بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مرجحات باب تزاحم بود. مرجح هفتم این بود که فرمودند اگر احد الواجبین حق اگر احد الواجبین اسبق زمانن باشد بر واجب آخر، راجع به مرجح ششم که فرمودن اگر احد الواجبین اسبق زمانن باشد نسبت به واجب آخر، او مقدم هست که ما قبول نکردیم. یک وجهی ذکر میشه برای تقدیم اسبق زمانن، اون رو عرض کنیم و وارد بحث مرجح هشتم که مرجح هفتم بشیم. راجع به مرجح ششم که اذا کان احدهما اسبق زمانن، ممکنه کسی بگه که با توجه به مسلک مقید لبی در باب تزاحم قدر متيقن از تقیید این هست که اون خطاب متأخر زمانن مقید هست به عدم صرف قدرت در واجب اسبق زمانن. اما اون واجب اسبق زمانن دلیل نداریم مقید هست تکلیف در او به عدم صرف قدرت در واجب متأخر زمانه. اصالت الاطلاق در خطاب تکلیف اقتضا می کند که ما مقید نکنیم آن را به این قید زائد، ولذا خطاب اسبق زمانن مقید نیست به عدم صرف قدرت در واجب متأخر زمانن، چون این تقیید زائد است و ما دلیل بر آن نداریم. البته این در جایی است که ما مزیتی را در اون واجب متأخر زمانن ندانیم، و الا اگر مزیتی را در او بدانیم اون وقت مخیر می شویم. اگر مزیتی را در او ندانیم میشه شبیه دوران ام بین تعیین و تأخیر، نوبت به اصل عملی برسد اصل بر براءت از تعیین است، ولکن لقائل ان یقول که اصالت الاطلاق در خطاب اسبق زمانن محکم است و اقتضا می کند که ما آن را مقید نکنیم به عدم صرف قدرت در واجب متأخر زمانه. یقیناً خطاب متأخر زمانن فاقد مزیت است و او مشروط است، وجوبش به عدم صرف قدرت در واجب اسبق و زمانن، ولیکن خطاب اسبق و زمانن محرز نیست تقیدش به عدم صرف قدرت در واجب متأخر زمانن. این وجهی است که ممکنه مطرح بشه، ولیکن ما این وجه رو نپذیرفتیم به دو بیان. بیان اول این بود که ما بارها عرض کردیم که خطاب تکلیف مقید به تفاصیل مرجحات باب تزاحم نیست. این خلاف ظاهر است که تک تک مرجحات باب تزاحم قید خطاب تکلیف باشد، بلکه یک قید کلی هست که ما لم یکن هناک مرجح عقلی او عقلائی او شرعی فی الاشتغال به واجب آخر. اما این که در این مورد اسبقیت زمانی مرجح عقلی است یا عقلائی است یا شرعی است، این رو باید از خارج احراز کنیم و ما از خارج احراز کردیم که اسبقیت زمانی مرجح عقلی و عقلائی نیست. برای نفی مرجحیت شرعیش هم می توانیم به اصل براءت رجوع کنیم. ثانیاً بر فرض ما بگوییم مقید هست خطاب تکلیف به تفاصیل مرجحات باب تزاحم، که انه خطاب صم یوم الخمیس میگوید ما لم تشتغل به واجب اهم او مساو، و خطاب صم یوم الجمعه آن هم میگوید ما لم تشتغل به واجب اهم من او مساو او اسبق زمانن. بر فرض این را بگوییم، اما این رو باید توجه کنید که باید این قید لبی عقلائی باشد، نه صرف اختراعهای ذهنی. مرجحی که عقلائی نیست، صرفا احتمالهای عقلی غیر عرفی آن را تعیین می کند، به نظر می رسد که این کافی نباشد برای تحدید مرحله ظهور خطاب. ظاهر خطاب صم یوم الخمیس و صم یوم الجمعه در مقام تزاحم این است که همون مرجحهایی که عقلا به ذهنشون مرجح لزومی میاد اونها قید باشن، نه هر چیزی که احتمال عقلی بدهیم که او موجب امتیاز یک تکلیف بر تکلیف دیگر بشود. مثلا احد التکلیفین المتزاحمین تکلیفی است که پدر ما یا مادر ما تمایل دارد به امتثال آن، بگوییم پس خطاب تکلیف به اون فعلی که مورد تمایل پدر یا مادر من هست اطلاقش محکم است، و یقینا اون خطاب تکلیف دیگر مقید و مشروط هست. هر امتیاز ثبوتی عقلی که نمیتواند به عنوان مرجح باب تزاحم تلقی بشود، این خلاف ظاهر است. خب از این بحث بگذاریم. راجع به مرجح بعدی که ترجیح حق الناس هست بر حق الله. از مشهور نقل شد که قائل شدن که اگر احد المتزاحمین حق الناس باشه و دیگری حق الله، حق الناس مقدمه. دو مثال برای این فعلا عرض می کنیم. مثال اول تزاحم حج است با اداء دین. صاحب عروه فرموده است که اگر حج و اداء دین تزاحم کردند، ظاهر این است که مخیر هست مکلف بین انتخاب یکی از این دو. و این که گفته میشه که حق الناس مقدم است بر حق الله، اداء دین حق الناس ولی حج حق الله، این رو ما قبول نداریم. مرحوم آقای خویی فرموده است که نخیر، حق الناس بر حق الله مقدمه. لااقل این است که محتمل الاهمیه است اگر معلوم الاهمیه نباشد. این که بگید آقا حجم ما بنیه علیه الاسلام هست ولی اداء دین که ما بنیه علیه الاسلام نیست، این مطلب صحیح نیست. برای اینکه در جایی که حج واجب است، اگر حج واجب را انجام ندید اخلال کردید به ما بنیه علیه الاسلام. ما میگوییم در تزاحم بین حج و حق الناس اصلا حج وجوب فعلی مطلق ندارد، بله وجوب ترتبی دارد. اگر شما اداء دین نکنید به نحو ترتب حج بر شما واجب است. چون اگر حج بر شما مستقر است، قبلا مستتی بودید که هیچ، الان حج بر شما مستقر است و تزاحم می کند با اداء دین، شارع به شما می گوید ان لم تؤد دینک فیجب علیک الحج. و اگر حج بر شما مستقر نیست، همین امسال مستتی شدید، باز به شما میگویند بدهکارید و بدهکاری شما حال است، بروید اداء دین کنید. ولیکن اگر اداء دین نمی کنید حج بروید. این که میگویند نفس بدهکاری مانع از استطاعت است، مرحوم آقای خویی فرموده این رو ما قبول نداریم. استطاعت یعنی تمکن تکوینی از حج، در روایات تفسیر شده به وجدان زاد و راهله و ما واجد زاد و راهله هستیم. طبق نظر مرحوم آقای خویی، اگر کسی پولی را قرض بگیرد و میداند که متمکن از اداء این قرض نیست، به نحو ترتب بر او حج واجب است. شما مستتی هستید. اگر اداء دین نمی کنید ولو حج بروید، دیگر متمکن از اداء دین نیستید، ولی به هر حال شما تصمیم دارید اداء دین نکنید، به نحو ترتب حج بر شما واجب می شود و این حج شما مجزی از حجت الاسلام هم هست. این فرمایش های خویی به نظر ما اشکال داره. اداء دین مقدم است، اون حق الناس است. ولیکن به نحو ترتب اگر اداء دین نمی کنید، حج بر شما واجب است. قبل از این که محرم بشود نزد او مالی باشد که وافیه به حج است، مال مباحی باشد که وافیه به حج است، یا قرض بگیرد، یا اگر مال خودش هست در مقابل بدهکاری هم دارد داشته باشد، مهم نیست، به نحو ترتب حج بر او واجب شده است. موقع احرام باید مستطیع باشد، این شرط است. به نظر ما این فرمان شارخویی ناتمامه. در جایی که هنوز حج مستقر نیست، عرفاً اگر من مالی دارم که اگر حج بروم متمکن از اداء دین واجب نخواهم بود، عرفاً من مستطیع نیستم. استطاعت که در برخی از روایات تفسیر شده به موسر بودن، عرفاً به این است که مازاد بر نیازهای خودم و حوائج حضریه خودم نفقه سفر به حج را داشته باشم، ولذا اصلا من مستطیع نیستم اگر بدهکاری باشم که با حج رفتن دیگر متمکن از اداء اون دین واجب نخواهم بود. پس فرض مسئله رو باید ببریم در کسی که حج بر او مستقره. قبلا حج بر او واجب بود نرفت، الان مزاحم شده وجوب حج با وجوب اداء دین، که صاحب عروه در اینجا حکم کرد به تخییر. آقای خویی فرموده اداء دین مقدمه، ولی اگر اداء دین نکنید حج بر شما واجبه به نحو ترتب. چرا اداء دین مقدمه؟ مرحوم آقای خویی فرموده چون حق الناسه. انصاف اینه که ما دلیلی نداریم که مطلق حق الناس بر مطلق حق الله مقدم است. به چه دلیل؟ مرحوم آقای حکیم هم همین اعتراض صاحب عروه رو مطرح میکنه که ما دلیلی نداریم بر تقدیم مطلق حق الناس بر حق الله. بله، در این مثالی که حج بر این شخص مستقره، اگر متمکن هست ولو با این که فقیرانه حج برود، ادا کند دینش را و با حالت فقر حج برود، بر او واجب است هم اداء دین بکند هم حج فقیرانه برود، چون از قبل حج بر او مستقر شده. فرض تزاحم جاییست که نمیتونه هم اداء دین بکنه و هم حج بره. خب این که آقای خویی فرمود که اداء دین مقدم است بر حج، این دلیل واضحی نداره. مرحومای حکیم هم همین اشکال رو مطرح کرده، فرموده اینی که مشهور شده که حق الناس بر حق الله مقدمه، این دلیل واضحی نداره. شاید مشهور استدلال کردن به یک روایتی که میگه از ذنوب و ثلاثه، ذنب یغفر و ذنب لا یغفر و ذنب لا یترک. الذي يغفر ظلم الانسان نفسه، الذي لا يغفر ظلم الانسان ربه، الذي لا يترك ظلم الانسان غيره، ظلمی که انسان به خودش می کند ذنبون یغفر است، ولی ظلمی که به دیگران می کند ذنبون لا یترک است. ذنبون لا یترک در مقابل ذنبون یغفر، یعنی ذنبون لا یغفر حتی یغفر له صاحبه. پس این ذنب اشد و اسوئی است. خب جواب اینه، نه، در فرض تزاحم بین حق الناس و حق الله اصلا ما میگیم ذنبی مرتکب نشده انسان وقتی که حق الله را انجام میدهد، چون متزاحم است با حق الناس. علم به اهمیت حق الناس نداریم، احتمال اهمیت حق الناس هم بدیم، از اون طرف احتمال اهمیت اون حق الله هم گاهی هست. ولو بدانیم حق الناس رو تا آخر نمیتونیم ادا کنیم، خب تضاهم از بین او و بین حق اللهی که اونم اگر ترک بشه تا آخر ترک شد. این که گفته میشه که احتمال اهمیت حق الناس هست، خب حق الله هم مراتب داره. خب بعض مراتب حق الله احتمال اهمیت درش هست، بلکه علم به اهمیت درش هست. زنای به غیر اون حق الله هست، غصب حق الناس هست. اگر کسی تزاحم شد در مورد او بین غصب و بین زنا، بگیم چون غصب حق الناس هست، حق الناس است، باید او را رعایت کنیم و مقدم کنیم آن را بر حق الله. آیا کسی این را می تواند قائل بشود؟ حق الناس مراتب داره، حق الله هم مراتب داره. ما چطور نمیدانیم حجم ما بنی علی الاسلام است؟ این یک امتیاز دارد. تزاحم کرد با اداء دین که اون حق الناس است، اون هم یک امتیازی دارد. نتیجه میشه تخییر. اول ثابت کنید این زن بست، تا بعد بگیم لا یترک هست. ما میگیم ذنب نیست، شما مخیرید عقلا بین این حق الله و اون حق الناس. مثال دوم، سندش رو ما اینجا ذکر نکردیم، ولی مشکل دلالی داره. از ذنوب و ثلاثه. بله؟ بله. بله. مثال دوم این هست که اگر شخصی امرش دائر بشود بین این که یا آب بخورد از اناء مغصوب، یا آب بخورد از اناء ذهب و فضه. خب مرحوم آقای خویی هم دارن که چون تحریم شرب از اناء ذهب و فضه حق الله، ولی غصب تحریمش حق الناسه، ولذا اگر مضطرید به خوردن آب یا از این اناء ذهب و فضه یا از اون اناء مغصوب، برید از همون اناء ذهب و فضه آب بخورید و مرتکب حق الناس نشوید. خب که روشن شد به نظر ما هیچ دلیلی بر این که مجرد حق الناس مقدم است بر حق الله ما نداریم، باید همون اهم و مهم بودن را در نظر بگیریم. تشخیص اهم هم معمولاً با ارتکاز عقلایی و متشرعی توأم است. ما چه می‌دانیم که شاید حرمت تصرف در آنی ذهب و فزه اشد حرمتن باشه؟ ما چه می‌دانیم؟ خب این راجع به تقدیم حق الناس بر حق الله که به نظر ما هیچ دلیلی ندارد. حالا من که الان یادم نیست اونجا چی گفتم. بر فرض یه حرفی زدیم خلاف اون چه که اینجا گفتیم، خب فعلا اینی که الان میگیم مقدمه. آیا محتمل هست حرمت و مال المسلم که حرمت دمه؟ که اگر تزاحم بود بین حفظ مال یک مسلم یا حفظ دم یک مسلم، حفظ مال مسلم و حفظ دم مسلم یک نسخ دارند، مثل هم هستند. برای مبالغه است که حرمت مال مسلم مثل حرمت دم اوست. حالا اگر امر دائر است بین تصرف در مال یک مسلم و بین شرب خمر، شما میگید بریم شرب خمر بکنیم، هم دایر است یک آبی که مال زید است بخوریم برای حفظ جانمان، یا بریم شرب خمر بکنیم برای حفظ جانمان. شما میفرمایید که بریم شرب خمر بکنیم، لعنت خدا بر شیطان. آخه آقا میگن حرمت و مال المسلم که حرمت دمه. شما حق الناس بودن منشه احتمال اهمیت براتون میشه. برفرض احتمال اهمیت مرجح باشه، خب دلیل نمیشه که شما در اون طرف دیگر هم احتمال اهمیت ندید. خب در اون طرف هم ما احتمال اهمیت میدیم. چطور ما احتمال اهمیت نمیدیم؟ و فرض طرف مقابل اعدایدن حج است. شما احتمال اهمیت حج رو نمیدید. حالا اگر حج متوقف بود بر یک غصب مختصری، باید چند قدم تو ملک مردم راه برم تا بتونم از اونجا عبور کنم برم حج. شما میفرمایید که نه، این حق الناس است و مقدم است بر حج، چون محتمل الاهمیه است. یعنی حج محتمل الاهمیه نیست؟ آخه این که مصادره شد، فوقش میشه مخیر. بله، اگر مسلک مرحوم استاد رو بپذیریم که میفرمود در تزاحم بین مقدمه محرمه و ذل مقدمه واجب تا احراز نکنیم اهمیت اون ذل مقدمه را، اطلاق تحریم مقدمه ما رو عاجز میکنه عرفا از اون ذل مقدمه. تا احراز نکنیم اهمیت حج را، اصل این است که از اون مقدمه محرمه اجتناب کنیم. این مسلکی بود که ایشون انتخاب میکرد، میفرمود تحریم مقدمه سبب عجز عرفی میشه از ذل مقدمه، مگر این که از خارج اهمیت ذل مقدمه را احراز کن. اگر این مسلک مرحوم استاد را ما بپذیریم، خب بله جایی که مقدمه محرم است این بیان ایشان می آید، اما در تزاحم بین حج و اداء دین، تزاحم بین دو واجب است، فرق می کند با این مثالی که الان زدیم که حج توقف دارد بر غصب، که مقدمه حج ارتکاب غصب هست، ولیکن ما این رو عرض کردیم که فرمایش استاد تمام نیست، همونطوری که اطلاق حرمت مقدمه ما را عاجز می کند عرفاً از ذل مقدمه، اطلاق وجوب ذل مقدمه هم ما را عاجز می کند عرفاً از امتثال نهی از مقدمه. اطلاق حرمت غصب اگر محفوظ باشه، خب ممتنع و شرعن که ممتنع عقلن، میگیم خب پس دیگر ما تمکن از رفتن به حج نداریم. از اون طرف اطلاق وجوب حج هم اگر باشد، میگوییم ما چاره ای جز ارتکاب غصب نداریم، مضطریم به ارتکاب غصب از باب امتثال واجب. هر کدام رو حساب کنیم سبب عجز عرفی از امتثال دیگری می شود و طبعا نتیجه میشه تخییر. یک وجهی ممکنه در تقدیم حق الناس بر حق الله گفته بشه، اونم عرض کنم. اون وجه اینه که گفته میشه که عدم اداء دین ظلم عقلی است و اداء دین عقلاً واجب است، اما حج یک واجب تعبدی محضه، حکم عقل حکم قطعی است، ولیکن حکم شرعی ناشی از اطلاق خطاب هست. اگر اطلاق یک خطاب برخلاف حکم عقل بود، طبعا حکم عقل چون قطعی است بر آن مقدم است. این وجه هم تمام نیست. چرا؟ برای اینکه اداء دین واجب عقلایی است. این که بگیم اداء دین واجب عقلی است، اونم واجب عقلی تنجیزی که قابل این نیست که شارع بر خلاف آن حرفی بزند، این درست نیست. وجوب اداء دین یک واجب و یک امر عقلایی است، امضاه الشارع. و اگر هم واجب عقلی باشه، واجب عقلی تنجیزی نیست که شارع نتواند برخلاف آن حرفی بزند، ولذا اداء دین به کافر واجب نیست، چون مال او محترم نیست. اگر حکم عقلی بود وجوب اداء دین که قابل تخلف نبود. پس وجوب اداء دین یک امر عقلایی است. آیا شما می توانید ملتزم بشید که هر واجب عقلایی مقدم است بر واجب تعبدی؟ به چه دلیل؟ امر دائر است بین حالا فرضهای غیر متعارف بکنیم. امر دائر است بین وطع و زوجت فی حال حیزه ها و بین زدن زوجه. حالا یا دیگه چجور میشه تضاهم بشه دیگه، حالا فرض میکنیم یا باید این شخص زنش رو بزنه، یک ظالمی به او گفت یکی از این دو کار رو بکن، یا یک سیلی بزن به این خانمت یا در حال حیض او رو وقت بکن. خب شما میگید که وقت و زوجت فی حال حیضها چون حرام تعبدیست، هندت تزاهم برو او رو مرتکب بشو و زنت را نزن، چون زدن زن ظلم و اقلائیست. وجهی نداره صرف این که یک طرف تزاهم امر اقلائیست و واجب یا حرام اقلائیست، منشأ نمیشه که او را مقدم کنیم بر اون طرف آخر که واجب یا حرام تعبدیست. اگر به کسی بگوین یا شرب خم کن یا این 50,000 تومانی که به زید بدهکاری به او ادا نکن، شما میگید این آقا بگوید من شرب خم میکنم چون این حالا حق الله هست و حرام تعبدی هم هست، اما عدم اداء دین غیر و اون ظلم اقلائی است. کی اقلا اینجور میگن؟ کی متشرع اینجور میگن؟ آقا 50,000 تومن زیدم خب چند روز نده، یا باید این 50,000 تومن رو ندم یا اینکه برم شوربه خم بکنم. شما میگید برو شوربه خم بکن، اما محتمل این حرف حالا کلن 50,000 تومنش بره قهته، زندگیش که از بین نمیره که. بعد شما میگید که چون این حق الناسه و یک حرام اقلائیست امتناع از اداء دین، اون باید ما جانب او رو ترجیح بدیم بر جانب شرب خم، اونم شرب خم نه یک بار، چند بار. اگر طرف میخواد با این بهانه بره شرب خم بکنه، خب دیگه بره شرب خم بکنه دیگه. اما این بهانه ها که حق الناس بر حق الله مقدمه یا واجب اقلائی بر واجب تعبدی مقدمه، اینا درست نیست. از این مرجع هم بگذاریم. بله، اما مرجع بعدی رو هم انشاءالله فردا عرض میکنیم. ترجیح آنچه که در روایات از او تعبیر شده به حرام بر آن چیزهایی که فقط گفتن منهی عنها یا تعبیر کردن مکروه هست که در روایات ادعا میشه که اون هم ظاهر است در تحریم، ولیکن مرتبه حرمت اونی که ازش تعبیر میکنن به حرامان بیشتره از اونی که ازش تعبیر میکنن منهی عن یا مکروه. پس اگر یه جا گفتن فلان فعل حرام است، راجع به فعل دیگه گفتن اون فعل دیگر منهی عن هست یا مکروه هست به اصطلاح روایات که کراهت لزومیه است، گفته میشه که اون حرام، ثابت میشه که اهم است و باید از او اجتناب کنیم. این رو هم بررسی میکنیم و وارد بحث تنبیهات تزاهم میشیم انشاءالله. بالاخره مرجع چند بود؟
این هشتم بود.
اینجا بر قاطی شده
این هشتم بود.
شماره مرجع
اگه 18 سال باشه این فقط اندازه 8 کافی باشه.
یه خیلی بیفتی
نخواه اون اصلا میگه دینو نمیخواد
اگه بله اونو آقای خویی جواب داده گفته که حکم مربوط به بعد از موته، نمیشه قیاسش کرد.
نه بحث قیاس نیست، بحث اینه که پس اینجور نیستش که صرف حق و ناس بودن بچه تبدیل میشنه. نه بالاخره اینجوری نیست، حق الله مقدم شد بر حق بالاخره حق مردم دیگه، من حق مردم رو باید ادا کنم. شاره
میشه جوزا آقایی های مخواهید استقصاء فقهی
بله
استقصاء فقهی که مثلا ما میدونیم که در هیچ جا
اون کارت نمیدن دو که یه
خیلی احتیاط اما در حق و ناس چرا
احتیاط؟ اما کی میگه راجعه ها فعلا احتیاط نمی کردن؟ یا آزا اولی کرد
نجس پاکی،
نجس پاکی، نجس پاکی، تکیه این دومی چون موجب سختی دین میشد.
اما موارد این بر بیشتر از اون بر نه موارد این بر بیشتر مونه، نه احتمال دیگه، احتمال اون ورش هم هست،
نه اقوایت
احتمال در حال
بیشتر ملاکات که دست ما نیست که، ملاکات که دست ما نیست که جاهایی که تضاهم نیست حضرت تو حق و ناس اعتیاد میکرد، ولی جایی که تضاهم باشه ما کجا داریم
احتمال دیگه، احتمال دیگه در ملاکی دست ما نیست بذار اقوایت احتمال انصافان هست اونجایی که شما هیچ اطلاعاتی نسبت به این دو ندید. بعد شما مثال حج اصلا مثال حج بلش کنید کلن ما موادی اطلاعاتی نسبت به اهمیت این رو هیچ نداریم الا اینکه این حق و ناس شما حق الله هیچی دیگه نمیدونیم
اطلاعات نداریم پس رو قضاوت نکنید
چرا
شما میگید محتمل امنیه نیست اون دومی؟
میگید محتمل نیست، محتمل نیست قضاوت نیست، محتمل است قضاوت شده.
نه اون دیگری اون شما میگید محتمل امنیه نیست.
اقوایت احتمال اقوایت رو چرا نفی میکنید؟
شما دارید احتمال امنیت اون طرف رو نفی میکنید.
نه
شما دارید احتمال امنیت حد رو نفی میکنید. شما دارید نفی میکنید، من که نفی نمیکنم.
درجه
ایشون داره نفی میکنه درجه احتمال رو در اون طرف.
نه
حاضر با
شما دارید اثبات میکنید تصاویر رو دیگه.
من نه من که اثبات کردم
تصاویر
در هر دو در احتمال یا باید بگید تصاویر یا باید بگید یکی بود امکان نداره
احتمال نداره بودم یا این همه یا اون یا حتی مطابیه
احتمال یعنی ندونستان احتمال که دارش
پس من نمیدونم شاید از عایدین هم باشه شاید حج هم باشه شاید هر دو مساوی باشه شما میگی نه
یا هر دو مساویه
نه شما میگه اون
شاید
هم
باشه ولی اون 60 درصد این 40 چرا این 40 درصد نمیذارید با فند نگران شید نمیذارید بالا بیاد احتمال
شما چرا میگید 50 حاجی آقا یا باید بگید ما اطلاعاتی که داریم 50 میکنه اینا رو یا میگیم 60 میکنه غیر از این فرض نمیتونید بگید نمیدونم تو احتمال آدم نمیتونه بگه نمیدونم معنی نداره شکی در خود
حکم
نه
درجه
قبول نکرد اون مبنا درسته اون مبنا نمیدونه
درجه یک اهمیت بیشتر باشه قبول نکرد
چه مبنا شما ولی میگن اینا که تو ذهنشون شاید این تو بحث بعدی هم همینه تو بحث بعدی هم شاید ابو یزید احتمال مثلا نظر باشه
حالا راجب این که در چیز حالا میبینم اگه نیاز شده غسل
مجلس آب به اندازه یه دونه غسله تبدیل به تیمم میشه
آب به اندازه یه دونه غسله بعد دیگه
تبدیل میشه
ظاهرا دوتاشو تبدیل
میدن کسی ما نیستشی بگی همه یه دونه غسل کافیه
نمیدونم
شما اون روایتی که مطرح کردید چه یه خلالی تو دلالتش مطرح شد این محتمله که خب آب کافیه برای یه دونه غسل برای منگه
آب ببینم اینو که اگر آب نبود برای یه غسل همون یه غسل به ماه قرآن کافیه
وقت اونجا حضرت وقتی که فرمود که اون کسی که وزیفش بزوه تیمم بکنه نه این من حضرت فارغ رو این قرار بده که این فریضه است اون فریضه
بله.
فقط مقایسه کرد بین غسل و مهیه و غسل جنابت خیلی تو دلالت روایت نبودش
نه
قابل توجیه روایت اگر اینو بپذیریم برای غسل و مهیه یه دونه غسل کفایت میکنه با این پیش من
نه من که گفتم واسه تقدیم غسل و مهیه تو غسل جنابت و غسل و مهیه گفت که این جناب این فریضه است شما ولی وقت تیمم آخر جایزان خب چه تعبیری الو تیمم
بحششون از در بفهمید که چرا من میگم که اینجا تبدیل به تیمم میشه در مورد جنوب نمیگم تیمم کنه تحلیلی که از دور فقط تحلیل ورد بین مقایسه غسل جنابت غسل میت همین آقای سیستانی اینجا گفته بودن که خب همه گفته بود که آقا کسی که عمدن این کار رو کرده اون باید متضرر بشه.
معلوم.
آقای سیستانی تفسیر داده بود گفته بودن نه نباید اینجا بگید، باید ببینید این فعل مالک آیا مصداق تبذیر و اسراف هست یا مصداق تبذیر و اسراف. اگر مصداق تبذیر و اسراف هست تضاهم رخ میده بین اسراف و حق برگردوندن حمال دیگری، بین حق الناس و حق الناس. این مصداق شما اونجا در مناقشه با آقای سیستانی چند تا مطلب داشتید، یکی اینکه اسراف به فعل تولیدی و غیر و ذالک اینا، یکی از مناقشاتون هم این عبارت از اون بود، علاوه بر اینکه عرض کردید رد به مالک حق و ناس هست و اهم از این در تضاهم، این عبارت شما
یکی از ده تا بوده گفتن این وارد نباشه بعد
اینطور نه به عنوان جاذب اینو بیان کردم که الان که اون مطلب رو سابقا گفتید و اینکه اسراف به فعل تولیدی همیشه فعلی شخص اسراف نیست، اسراف نیست که اون موقع شما عمدن این رو داخل کردی شکستن که اسراف نیست. یک اشکال اشکالم که آقا اهم نیست
آخرش اینه که حالا رسیدیم به این بحث.
نه من خود فقط نشون گفتم فراموش کردم، من خاطر خدمتتون عرض
من نوشته رو خودم رو نگاه می‌کنم.
آره این جلسه 15 دی ماه سال 94
نگاه میکنم تو نوشته ها نگاه میکنم زاهدی
امیرالمومنین نصف بر آقا سنن لاغت باشه علن لاغت حقوق و عبادهی مقدم مثلا حقوق حالا مگه اینکه فقط تو فهمت که سنت تحداری کنیم جعلن لاغت سبحانه حقوق و عبادهی مقدم مثلا حقوق هم تو نصف بر آقا هم تو قرار رو متاخب کنیم
اصلا ارتباط مستبر
یلم حالا مقدمتاً
دیگه از اون دیگه شعر واسه بهتر خاطر وقت خدا حق مردم مقدم به حق باشه دار مدار ببینید که ظلم به حق تعالی بشه یا حق
قبل و بعدش
هیچ چی همین به عنوان حکمت ها
پس هیچ چی مشکل همینه که قبل و بعدش نیست
اگه بودم از اون فرصت نداشتم
مشکل نداره مدام قبول کنه اصلاحش که قابل قبول نیست اصلاحش تمام موارد
چرا نیست
نه
حق مردم داری میگه شهید خونش بریزه همه گناهش بخشیده میشه که یوم ولادت امو الا ابو قنداس اون معلوم قنداس
حالا مقدمه در باب تضاهم میگه
مقدمتا به حقوقه یعنی چی؟
مقدمتا یعنی در مقام سفارش اول سفارش کرد به حقوق الناس بعد سفارش کرد به حقوق خودش
یا مثلا مقام عقاب
بود سفارش
یا مثلا حقوق الناس رو گفت که برید از صاحبانش رضایت بگیرید اما راجع به خودش گفت که من خودم حلال میکنم اما مقدمتا فی مقام تضاهم
ظاهرش رو
میرسونه
دیگه
چه جوری زدید این اومد؟
حقوق عبادی بزنید یا حقوق الناس هم بزنید با قدمت
الله حق آسمانی داره میفته یا میو باید بیفته روی برجای کنار مسجد الحرام یا بیفته روی کعبه خراب بشه
نه اون میگه علم به اهمیت
شما اطلاقش قبول
نه اون میگه علم به اهمیت
نه اطلاقش که قابل اخذ نیست الان جهاد تضاهم کنه با مثلا یه ذره از مال مردم رو به زور بگیریم نمیشه چرا شما میگه حقوق جهاد حق الله دیگه
اون اهمیتش مشخص سوال از جبهه میخوای مغازه قالا فروشی رو
به هم بخوره دیگه درد
نمیخوره نه ایشون جایی که
جایی که احمد معلوم باشه سل جمله باشه ولی اینکه همه جا ما بتونیم استفاده
کنیم
همه جا نمیخواد همه جا دیگه تشبه میشه شما نه
یه
روایتی
نمیدونم اون رو راحت میگه تبلیغ میدید نگید مطلب تنسل مرضیه 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 چی شو مرضیه
خب
یه روایت خب شما در این فیگر مراجع چند نه یه مدر منشه اشکالی بود که فکر کردن من این منجی آخری رو که شروع کردم مخواهم بگم مخواهم بگم توضیح رو دی منجی قبلی بگم.
یه روایت هست از حضرت سجاد میگه به ایشون مراجعه میکنه در مورد گسترش هم از مسجد نبی بعد ایشون میگن که خونه‌های اصحابش رو خراب کنید اشکال نداره.
بله
یه روایتی هست میخوام بگم که ایشون گفتن احتیاط اینوری
نه نه اون راجع به اینه که آیا اینها وارد شدن بر کعبه یا کعبه بنی
هاشم کعبه نیست مسجد
نبی اینها وارد شدن اینها خونه ساختن بعدن در کنار مسجد نبی یا اینکه اول اینا خونه داشتن بعد مسجد نبی ساختن. ظاهرا
روایت
اینه که
حضرت
اسماعیل
اشکال نداره خونه ها رو خراب
کنه. اگر سند این روایت تمام بشه معنیش اینه که متأخر زمانن در اماکن این در تزاهم باید حساب بشه که اونی که اسبق و زمانانه حق و مقدم.
اینجور اولویت.
ولی ظاهرش اینه که مسجد نبی کوچکتر بوده خونه ها از قبل بوده.
گسترش
مسجد نبی کوچکتر بوده خونه هاش مال مردم بوده ظاهر مسجد نبی که یه جای کوچیکی بوده خونه هایی که اطرافش بوده مال مردم بوده
مال مردم
بعدا هم که خواستن گسترش بدن گفتن خونه ها رو خراب کنید یعنی که میخوام بگم گسترش مسجد نبی رو مقدم کرده امام بر حق
حالا این روایت چه سند نداره ها حالا اگه سند داشته باشه در مشابهاش که نمیشه ملتزم شد الان مردم نیاز دارن مسجد امام توسعه پیدا کنه
امام که مسجد نبی رو که نمیشه با مسجد امام
خصوصیت چیه خصوصیت
نخواستم بگم اینجوری نیست که همیشه خب
حالا این پس اونجاها این موارد خاص و شاد نیست مثل همون کعبه و
خیلی
کعبه
مثل
حرم امام
رضا
که
آیه رضا رو بسن این بر احتیاط میکردم مغازه ها رو خراب کردم
بازار رضا رو روش کردم مغازه ها رو رفتم اونجا
نه توجیه نمیدونم
سوال علما گفتن شرعی
از با ولایت
نه اصلش که ولیان تو امر کرد دیگه بعدش
ها اون ولیان کی بوده
اصلا استاندار مشهد نام تولیت مشهد
استاندارم
بود قبل از انقلاب توسعه حرم امام رضا او شروع کرد دیگه مستنش
اولیت حرم هم
بود؟ دو مقام نبود
اون موقع اسکندر رو
شرعن کسی فقیه که بلاد داره میتونه
دیگه حالا
شما این تمام این خیابون ها این بلوار علی نقوم ماری ملت
به زور میگرفتن ها به زور میگرفتن دیگه نمیدونم بستگی داره شما چقدر ولایت قائل بشید برا فقیه
الان این همه
روایت
دارم.
باشه.
که سندش درست نیست اگر مثلا
بگم. واضح بود. حالا شماره ها که تأثیر نداشتن. صحبت کن.
روایتی که سندش
درست نیست. بحث منبری خوبه. یه منبر میشه واسه. تنظیم کنم. یعنی این روایت ایشون هم که میگه که مقدمتون.
جعل الله حقوق عبادهی مقدمتن الله حقوقه. اینو وقت ده بار تو منبر خوندیم داره
تو سر خوندن نشد اراده کرده از اون کلام
نه
اگر حالا ظهور هم نداشته باشه ولی احتمال بدیم
اراده
حضرت
تقدیم حق الناس بوده چه محکم بود احکام
میگن خب آخه کلام در اینه که اون طرف هم گاهی حقوق الله محتمل و
حقوق الله فقط یه حاجه لاقل درجه احتمالش بیشتر بشه
مقدمت الان حقوقه
حقوقه
حقوق عبادهی
بعد هم حقوق عبادهی بله
بله
حالا غیر از این روایت دیگه این که میگن فلان عمل انجام را غیر از شهید تو روایت دیگه هم داریم فلان عمل انجام بده که یام من ولدت هم الا حقوق الناس
بله این بخشیده نمیشه
اینا یعنی مقدمه یعنی اینقدر اهمیت داره محتمل اهمیت بودنش که خیلی بالاست
بخشیده میشه
بله حالا سندی نمیدونم
چی بخشیده میشه
داریم روایت که خدای متعال انقدر میده به صاحب حق که راضی
آها اونو دعوت شهید داری خب دعوت بعد شما مثل زیارت امام حسین اینو داریم
که اینکه اهمیت ثابت نمیکنه تو تذکر
چرا محتمل الاعیان
چیزی شد سلام علیکم
خیلی بود که